ساعت 10 شب وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سرمنشی ملل متحد از تدبیر یک اجلاس فوق‌العاده در مورد افغانستان خبر داد، اما نگفت که چه زمانی دایر خواهد شد. آنتونیو گوترش دیروز در حاشیه نشست شورای امنیت در مورد افغانستان به خبرنگاران گفت که این اجلاس روی نقض فاحش حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران افغان تمرکز خواهد داشت. سرمنشی ملل متحد چنین نقض را هولناک ترین جنبه رژیم طالبان عنوان کرد. گوترش همچنین در مورد تبعیض علیه گروه‌های قومی و صدور تروریسم از افغانستان ابراز نگرانی کرد. ولی امیر خان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان در اظهارات امروز خود سخنان آقای گوترش را رد کرده او را به کمبود اطلاعات متهم کرد. روسیه از امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دعوت کرده تا در نشست بعدی فرمت مسکو اشتراک کند. حافظ جا احمد معاون سخنگوی این وزارت شام گذشته در شبکه اکس تویتر سابق گفته که دمیتری ژیرینوف سفیر روسیه در کابل در ملاقات دیروز با متقی دعوتنامه فرمت مسکو را ارائه کرده است. به گفته جا احمد، امیر خان متقی نشست بعدی فرمت مسکو را فرصتی دیگر خوانده که در آن با مقامات عالی رتبه روسیه و نمایندگان کشورهای منطقه ملاقات و گفتگو خواهد کرد. مقامات گفتند که ایران در پی جراحات ناشی از انفجارهای پیجر در بیروت سفیر خود و 95 مجروح دیگر را از لبنان تخلیه کرده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران امروز از سفیر مجتبی امانی در یک شفاخانه در تهران عیادت کرد. رسانه‌های دولتی ابتدا گزارش دادند که امانی پس از انفجار صدها پیجر در لبنان روز سه‌شنبه سطحی مجروح شده است. شبه نظامیان حزب الله لبنان هدف انفجارها قرار گرفتند. حزب الله لبنان که از سوی آمریکا یک گروه تروریستی شناخته می شود، مهمترین متحد ایران در منطقه پنداشته می شود. در موج دوم انفجار وسایل ارتباطی روز چهارشنبه دستگاه‌های واکی‌تاکی منفجر شد. هرچند اسرائیل علنا مسئولیت را نپذیرفته، اما تصور وسیع این است که اسرائیل در عقب این انفجارها قرار دارد. و مسکو و کیف روایت‌های زد و نقیض درباره وضعیت منطقه کورسک در غرب روسیه دارند، در حالی که اردوی روسیه میگوید در تلاش خود برای پس گرفتن این منطقه پیشرفت‌هایی داشته، اردوی اوکراین میگوید حمله متقابل روسیه در این منطقه را متوقف ساخته است. جنرال آبتی علاودینوف، قماندان واحد نیروهای خاص چچنی و یک مقام وزارت دفاع روسیه، امروز گفتند که نیروهای روسی دو قریه را در منطقه کورسک پس گرفتند. اما سخنگوی اردوی اوکراین اولیکسی دیمیتراشکوفسکی با خبرگزاری فرانسه گفت که مانور جناحی قوای روسیه در کورسک متوقف ساخته شد. دیمیتراشکوفسکی گفت که وضعیت ثابت ساخته شد و امروز همه چیز زیر کنترل است و آنها به کدام پیروزی دست نیافتند. پایان اخبار. ساعت 10:04 شب با وقت کابل. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. اختلاف اعضای شورای امنیت درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان.
ما معتقدیم که باید برای پاسخگویی طالبان و مجبور کردن آنها به تغییر اقدامات بیشتری انجام شود. طالبان نمیتواند در دنیایی که زنان را به حاشیه میبرند و 50% از آنها در هیچ امور سهم ندارد و موجودیتشان ادامه بدهد. یقینا که همین بزرگترین تفاوتی است که ما با روسیه و چین داریم.
محروم شدن ده ها هزار دختر دیگر از آموزش با آغاز سال تعلیمی جدید.
یونیسف روز چهارشنبه 18 سپتامبر همزمان با تکمیل شدن 3 سالگی وضع محدودیت ها بر آموزش دختران در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود نوشته که امسال با آغاز سال تعلیمی جدید در شماری از ولایت های افغانستان 38 هزار دختر از آموزش بالاتر از سنف ششم محروم شده.
شکایت از چگونگی امتحان استخدام در بست‌های دولتی در بامیان.
امتحان به صورت غیر استاندارد و غیر معیاری، مثلا کسی که در یک بخش آمادگی گرفته بود، در اون بخش نمونه بود، سوال از بخش دینی بود که یک از به صورت نمونه یک از سوالاشی بود که دعای نماز جنازه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نماینده امریکا در ملل متحد از اختلاف نظر میان امریکا، چین و روسیه در مورد وضعیت بشری در افغانستان خبر می دهد. لیندا توماس گرینفیلد اواخر چهارشنبه در یک نشست خبری در مرکز مطبوعات خارجی در واشنگتن گفت که حفاظت از حقوق بشر برای امریکا نسبت به رسمیت شناختن طالبان اولویت دارد. برخی از آگاهان امور بین‌المللی میگویند که اختلاف نظر میان کشورهای عضو شورای امنیت ملل متحد به ضرر افغانستان است و بر وضعیت کنونی تأثیر منفی گذاشته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در پی افزایش نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان، نماینده ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد میگوید که دیدگاه های ایالات متحده، چین و روسیه در مورد حمایت از حقوق بشر در افغانستان پراگنده یا مخالفه هم است. لیندا توماس گرینفیلد ناوقت روز چهارشنبه 18 سپتامبر در یک نشست خبری در مرکز مطبوعات خارجی در واشنگتن گفت که وضعیت زنان و دختران تحت حاکم حکومت طالبان به گونه دوامدار روبه و خامت است و باید برای تغییر طالبان کارهای زیادی انجام شود.
ما معتقدیم که باید برای پاسخگویی طالبان و مجبور کردن آنها به تغییر اقدامات بیشتری انجام شود. طالبان نمی تواند در دنیایی که زنان را به حاشیه می برند و 50% از آنها در هیچ امور سهم ندارد و موجودیتشان ادامه بدهد. یقیناً که همین بزرگترین تفاوتی است که ما با روسیه و چین داریم.
خانم گرینفیلد با اشاره به رسمیت شناختن حکومت طالبان گفت که حفاظت از حقوق بشر اولویت ایالات متحده است. او همچنان از انتخاب نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان حمایت کرد و توصیه کرد که نماینده ویژه سازمان ملل متحد باید با طالبان در مسائل دخیل باشد و آنها را تشویق کند که طوری رفتار کنند برای جامعه جهانی قابل پذیرش باشد. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه به تاریخ 8 جدی 1402 به نیاز مبنی بر تعیین نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان خبر داد. چین و روسیه در آن زمان از امضای این قطعنامه خودداری کردند. طالبان نیز با انتخاب نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان مخالفت کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در یک نشست با سفیران کشورهای منطقه گفته است که در صورت حضور یونما در افغانستان نیاز به تعیین نمایندگان ویژه جدید نیست. شماری از آگاهان امور بین الملل می گویند اختلافات کشورهای بزرگ جهان می تواند آسیب‌های زیادی به ملت‌های ضعیف وارد کند. آنها می گویند که اگر اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به گونه واحد صدای خود را برای تغییر در افغانستان بلند می کردند، اوضاع تا این حد بد نمی بود. حکمت الله حکمت بر رادیو آزادی گفت:
در نړیوال و ابرقدرتونو ترمنز اختلافونه
اختلافات بین ابرقدرت‌های بین المللی به جای اینکه به نفع ملت‌های ضعیف‌تر باشد، عملا به آنها آسیب می‌رسانند. اختلافی که بین 5 عضو شورای امنیت در مورد افغانستان وجود دارد، به نفع مردم افغانستان نیست. اگر این کشورها از یک موضع بر مقام‌های امروزی فشار می‌آوردند، امروز درهای مکاتب بر روی دختران ما بسته نمی‌بود.
من بزموش دلونو پر مخ باندې د اقرا دروازه نوای تړل سوی.
از سوی هم جاوید آگاه دیگر روابط بین الملل نیز میگوید
که حقوق بشر چون نخل پذیر خرد پذیر است، حاکمیت کنونی بدون در نظر داشتی که قدرت های بزرگ چی فکر میکنن در باب حقوق بشر مثل حق تحصیل و حق رفتن به پانتون و مکتب ها را، چون مردم افغانستان مستحق است و شایسته است، میتونه که این مسائل را رعایت کنن.
با گفته آگاهان بین المللی، تقسیم دیدگاه ها در میان کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان باعث باعث شده است که نقش جامعه جهانی نه تنها در افغانستان بلکه در سایر بحران‌های بین المللی نیز بی تأثیر باشد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صندوق کودکان ملل متحد میگوید که با آغاز سال تعلیمی جدید در شمار از ولایت‌های افغانستان 38,000 دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند. یونیسف با حمایت از آموزش دختران گفته که آموزش حق هر کودک است. سازمان عفو بین الملل یا امنست انترنشنل نیز میگوید که رفتار طالبان با زنان و دختران افغان باید به عنوان جنایت علیه بشریت و آزار جنسیتی مورد بررسی قرار گیرد. در این حال شماری از دختران محروم از آموزش میگویند که میخواستند به درسهایشان ادامه بدهند، اما به دلیل محدودیت ها از سوی حکومت طالبان ناامید شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
صندوق کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که 3 سال می شود دختران اجازه رفتن به مکاتب ثانوی را ندارند و به همین خاطر نزدیک به 1.5 میلیون دختر متاثر شدند. یونیسف روز چهارشنبه 18 سپتامبر همزمان با تکمیل شدن 3 سالگی وضع محدودیت ها بر آموزش دختران در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نوشته که امسال با آغاز سال تعلیمی جدید در شماری از ولایت های افغانستان 38,000 دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند. یونیسف تاکید میکند که آموزش هر کودک است و به دختران پسران اجازه میدهد که به خاطر زنده ماندن، پیشرفت، تصمیم گیری های خوب و مسئول ساختن آینده ایشان مهارت های ضروری را بیاموزند. در این حال سازمان عفو بین الملل امنیستی انترنشنال نیز روز چهارشنبه 18 سپتامبر به مناسبت 3 سالگی وضع محدودیت بر آموزش دختران از سوی طالبان در صفحه اکسیا تویتر سابق خود نوشته که رفتار طالبان با زنان و دختران افغان باید به عنوان جنایت علیه بشریت و آزار جنسیتی مورد بررسی قرار گیرد. این سازمان در ادامه پست خود نوشته که جامعه جهانی باید از همه انواع فشار بر طالبان کار بگیرد تا آنها را مجبور به رعایت و حفاظت از حقوق زنان و دختران کنند، با آزار و اذیت جنسی آنها پایان دهند، فضایی را برای دختران ایجاد کنند تا آنها دوباره به مکاتب بروند و برای زنان فضای مشارکت معنادار در بخش‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به میان آورند. همزمان با این ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان هم به تاریخ 18 سپتامبر در صفحه 1 سیاسی تویتر سابق خود نوشته که افغانستان تنها کشور است که در آن بر آموزش دوره ثانوی دختران محدودیت وضع شده است. آقای بینت با پیوستن به کمپاین آموزش معطل شده نمیتواند گفته است که تمام دختران و زنان بدون کدام بهانه حق آموزش را دارند. این در حال است که برخی از دختران محروم از آموزش میگویند که میخواستند به درسهایشان ادامه بدهند، اما از اینکه حکومت طالبان بر آموزش آنها محدودیت وضع کرده ناامید شدند. مریم که تازه صنف ششم را در ولایت ننگرهار به پایان رسانده است به رادیو آزادی گفت:
تکلش بگم تولگی سفری آشم
امسال از صنف ششم فارغ شدم و به صنف هفتم کامیاب شدم. من میخواستم که به درس هایم ادامه بدهم، اما طالبان به هیچ صورت اجازه نمیدهند.
هدایت الله مدیر یکی از مکاتب شخصی در ولایت ننگرهار از روز اخیر دختران صنف ششم بر رادیو آزادی اینگونه حکایت کرد:
دش بگم تولگی جنو اخرن ازموینوان
آزمون اخیر دختران صنف ششم بود. ما خواستیم که آنها را نوازش کنیم و برایشان روحیه بدهیم که ناراحت نشوند و ما همیشه در خدمتشان هستیم، اما آنها به جای این که ابراز خوشی کنند که یک صنف بالاتر رفتند، برعکس همه ناراحت بودند و گریه میکردند.
تبسم یک باشنده ولایت کابل هم که از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده به رادیو آزادی گفت:
خواستیم از دولت ای است که مکاتب بروی ما باز بگردانه و ما بتونیم مکتب بروم و میخواهیم در آینده دکتر شوم و در 2 سال که من مکتب رفتن نتونستم تمام آرزوهایم به خاک یکسان شد.
طالبان در حکومت بیش از 3 سالشان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند، هرچند این محدودیت تای طالبان بر دختران واکنش های گسترده داخلی و خارجی را به همراه داشته، اما باز هم آنها تا کنون در تصمیمشان کدام تغییری نیاوردن.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید در یک سال گذشته پیشرفت‌های چشمگیر در راستای رفع تحریم‌ها و حذف نامهای شماره از مقامهای طالبان از فهرست سیاه داشته است. امیرخان متقی سرپرست این وزارت امروز در یک نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت در کابل ادعا کرد که سطح روابط و تعامل آنان با کشورها در حال گسترش است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که تقاضاهای زیادی از جامعه جهانی به خاطر افزایش فشارها بر حکومت طالبان وجود دارد، اما وزارت خارجه حکومت طالبان به تازگی گفته است که در یک سال گذشته پیشرفت‌های چشمگیر در راستای رفع تحریم‌ها و حذف نام‌های شمار از مقام‌های طالبان از فهرست سیاه داشته است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز پنجشنبه 27 سنبله در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت در کابل گفت که روابط آنها با بیشتر کشورها به ویژه کشورهای منطقه خوبتر شده است.
قزاقستان و قرقیزستان که امارات اسلامی را به نام جنبش طالبان در لیست ممنوع قرار داده بودند از آن لیست بیرون کردند. فدراسیون روسیه هم در آینده نزدیک چنین گامی را برمی‌دارد.
آقای متقی هرچند مشخصاً از حذف نام کدام عضوشان یادآوری نکرد، اما افزود که در یک سال گذشته مقام‌های طالبان 46 سفر به کشورهای مختلف داشته و در نشست‌های در قطر، ترکیه، پاکستان و ایران شرکت کردند. شماره از مقام‌های تحت تحریم حکومت طالبان اخیراً به کشورهای مختلف سفر کردند، در حالی که تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد پیش از این گزارش کرده بود که 61 عضو گروه طالبان تحت تحریم‌اند و از این میان 35 نفر آنها از اعضای کابینه و مقام‌های ارشدشان هستند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان همچنان می‌گوید که هم اکنون به تعداد 39 سفارتخانه و قنصلگری از حکومت آنها اطاعت می‌کنند و خدمات در بخش‌های مختلف به شمول تمدید و توزیع پاسپورت و ویزا به افغان‌ها از طریق قنصلگری‌ها و سفارت‌های ادامه دارد. امیرخان متقی افزود که در یک سال گذشته مقام‌های بلندپایه از کشورهای مختلب با شمول روسیه، ترکیه، چین، سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی به افغانستان آمده و در برخ موارد توافقات هم میان دو طرف صورت گرفته است. این در حال است که طالبان روز به روز محدودیت‌ها بر مردم در افغانستان را بیشتر کرده و مردم به ویژه فعالان حقوق زن همواره از جامعه جهانی می‌خواهند که به جای تعامل با طالبان بر آنان فشار وارد کنند. برخی فعالان حقوق بشر اما جامعه جهانی می‌خواهند از گزینه فشار بر عوض بهبود روابط با طالبان استفاده شود. عبدالسامی عزیزی مسئول فدراسیون حقوق بشر در تبعید در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اگرچه طالبان ادعا میکنند که روابط دیپلماتیکشان با جهان بهبود یافته است و تعاملات بین‌المللی دارند، اما این به هیچ عنوان نباید به معنای نادیده گرفتن وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان باشد. جهان باید با دقت به عملکرد طالبان نگاه کند و به جای بهبود روابط دیپلماتیک و بدون فایده شد باید فشارهای لازم را برای رعایت حقوق اساسی مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران عمل کند.
او افزود که جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند که هرگونه تعامل با طالبان منوط به تعهدات مشخص و قابل ارزیابی در زمینه حقوق بشر باشد و حقوق افراد آسیب پذیر از جمله مدافعین حقوق بشر و فعالان مدنی نادیده گرفته نشود. این در حال است که حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته همواره متهم به نقض حقوق بشر از سوی سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشر بوده و آنها خواستار رفع هر نوع محدودیت‌ها از سوی حکومت طالبان بر افغان‌ها شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در اثر موج دوم انفجار وسایل ارتباطی در لبنان دیروز حداقل 20 تن کشته شدند. وزارت صحت عامه لبنان دستگاه‌هایی را که در حمله چهارشنبه منفجر شدند وسایل ارتباطی بیسیم واکتاکی معرفی کرد. روز سه‌شنبه نیز در اثر انفجارات همزمان پیجرها در لبنان 12 تن کشته و حدود 2700 تن دیگر زخمی شدند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
مقامات لبنانی امروز گفتند که در نتیجه موج دوم انفجار تجهیزات ارتباطی در آن کشور که دیروز رخ داد، حداقل 20 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شده‌اند و این موضوع نگرانی‌ها در مورد یک جنگ گسترده در منطقه را افزایش داده. یک منبع امنیتی و شاهدان عینی میگویند که حزب الله لبنان که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده گفته که در دستگاه‌های ارتباطی واکی‌تاکی مورد استفاده اعضای آنها انفجارات رخ داده. رسانه‌های دولتی لبنان از انفجارات مشابه در جنوب و شرق این کشور نیز خبر دادند. گفته می شود که روز گذشته انگام تشییع جنازه کسانی که روز قبل در جریان انفجار پیجرها یا دستگاه‌های پیامرسان کشته شده بودند یک سلسله انفجارات رخ داد. تعداد افراد کشته شده در حملات روز سه‌شنبه 12 تن بود و بیش از 2700 تن دیگر به شمول بسیاری از جنگجویان حزب الله زخمی شدند. وزارت صحت لبنان دستگاه‌هایی را که در حمله روز چهارشنبه هدف قرار گرفته و منفجر شده‌اند وسایل ارتباطی بی سیم واکی تاکی معرفی کرده است. این وزارت در اعلامیه‌ای که ناوقت شام دیروز منتشر شد تعداد کشته شدگان را 14 تا 20 تن ذکر کرده، گفته که بیش از 450 تن دیگر نیز زخمی شده‌اند. حماس که از سوی ایالات متحده ای آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، اسرائیل را به دست داشتن در عقب آخرین انفجارات متهم کرده. میگوید که این حرکت ثبات منطقه را با تهدید مواجه ساخته است. حزب الله و حکومت لبنان نیز اسرائیل را به گفته آنها در این انفجارات پیچیده، اما هنگ و کنترل شده از راه دور مقصر دانستند. اسرائیل تا هنوز در این مورد چیزی نگفته، اما قبل از حمله روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که جنگ خود را علیه گروه حماس در نوار غزه گسترش می‌دهد. وزیر دفاع اسرائیل به ساکر آن کشور گفته بود که اسرائیل در آغاز یک مرحله جدید جنگ قرار داشته و این نیاز به شجاعت، عزم و پشتکار دارد. حزب الله در 18 سپتامبر گفت که برای اولین بار پس از انفجار پیجرها حملات راکتی خود را بر موازی اسرائیل انجام داده. در این حال قصر سفید به هر دو جانب هشدار داده که از خشونت‌ها خودداری کنند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای گفته که تهران حمله ای را دنبال خواهد کرد که در آن سفیر این کشور در لبنان زخمی شده. سفیر سلوانیا در سازمان ملل متحد گفته که شورای امنیت این سازمان در 20 سپتامبر نشست را دایر می‌کند تا در مورد انفجار پیجرها بحث شود. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در 18 سپتامبر هشدار داد که انفجار پیجرها نشان دهنده خطر جدی افزایش چشمگیر خشونت‌ها در لبنان است و باید تلاش شود که از افزایش آن جلوگیری شود. بر اساس گزارش‌ها پیجرهای مذکور دارای نشان‌های شرکت تایوانی گولد اپولو هستند، اما این شرکت هر گونه دست داشتن در این رویداد را رد کرده، گفته که این پیجرها توسط یک شرکت هنگری ساخته شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماره از متقاضیان پاسپورت در افغانستان میگویند که با وجود طی مراحل لازم باز هم پس از گذشت ده‌ها روز و ماه‌ها پاسپورت‌ها به پست‌خانه‌های مربوط به موقع نمی‌رسند. آنها میگویند که با وجود اینکه حکومت طالبان مراکز مختلف دیگری را برای توزیع پاسپورت باز کرده، اما مشکلات همچنان وجود دارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که حکومت طالبان از پیشرفت‌ها در توزیع پاسپورت خبر می‌دهد، اما برخی از متقاضیان پاسپورت می‌گویند که هنوز در این زمینه مشکلات وجود دارد. برخی از آنها می‌گویند تمام مراحل لازم را در زمینه اخذ پاسپورت از جمله خانه‌پوری فرم‌ها، بایومتریک و پرداخت تعرفه‌های بانکی را انجام دادند، اما پس از گذشت ده‌ها روز و ماه‌ها پاسپورت‌هایشان به پست‌های مربوطه نمی‌رسند. یکی از باشندگان ولایت پکتیا که نمی‌خواهد به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید:
ما چې کله بایومتریک وکه پاسپورت داخل شو، نو ما او میاشت
بایومتریک خود را انجام دادم. 7 ماه منتظر ماندم تا پاسپورتم آمد. این مدت زمان بسیار طولانی بود. در زمان جمهوریت معمولا 15 روز میکشید. علاوه بر مشکلات دیگر وقت بسیار میگیرد. به ویژه پاسپورت مواصلان بسیار به تاخیر میرسد. برخی اوقات هم به خاطر خراب بودن سیستم تاخیر دارد.
جمهوریت وقت ډیر په نارمل ډول 15 روزو کې پاسپورت
مشکان، یک باشنده کابل که او نیز از چندین ماه به این سو منتظر پاسپورتش است، میگوید:
ندیره مده کیگی مگه پاسپورت ریاست تا درخواست ورکرده چه پاسپورت.
ما تقریبا 6 تا 7 ماه است که منتظر هستیم، اما هنوز پاسپورت ما را نگرفته ایم. اگر از یکی از اعضای خانواده ما بیاید، بقیه باید ماها منتظر بمانیم. پاسپورت شوهرم رسید، اما از من و دخترانم هنوز نیامده است. این پروسه بسیار ضعیف است.
یعنی په سم وخت کې په همزمان وخت کې مکت پاسپورت نه راکوي.
جمیله، یکی دیگر از باشندگان کابل، هم شکایت همسان دارد:
بسیار زیاد وخت میشه که ما در قسمت ریاست پاسپورت خاطر پاسپورت درخواست دادیم. متاسفانه که هنوز به درخواست های ما جواب داده نشده. کسایی هستند که در قسمت پاسپورت بسیار در مدت کم اگر پیسه در مقابل شان بته برشان پرداخت میشه و پاسپورت به زودترین فرصت برشان داده میشه، مثلا $500 $1,000، در حالی که من از لحاظ توان اقتصادی به قدر اقتصاد من خوب نیست که من به یک پاسپورت $500 or $1,000 پرداخت کنم.
از نورالله پتمن سخنگوی ریاست پاسپورت و حکومت طالبان در مورد این شکایت و ادعاها پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این شکایات در حال مطرح می‌شوند که ریاست عمومی پاسپورت و حکومت طالبان روز پنجشنبه 19 سپتامبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود مدعی شد که روزانه الا 15,000 پاسپورت توزیع می‌کند و آن را اقدام بی سابقه خوانده است. این ریاست همچنان برای بهبود امور به تاریخ 27 جولای از افتتاح 3 مرکز جدید در کابل خبر داده بود. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، تقاضا برای عقص پاسپورت در این کشور افزایش یافته است، در حالی که روند توزیع پاسپورت در 3 سال گذشته به دلایل مختلف چندین بار متوقف شده و هنوز هم شکایت از تأخیر در این روند وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها روزانه صدها افغان به دلیل مشکلات مختلف افغانستان را ترک می‌کنند. بیشتر آنها ناامنی، بیکاری و ممنوعیت در برابر تحصیل دختران را از دلایل اصلی مهاجرتشان عنوان می کنند.
مقام های محلی طالبان از اشتراک کنندگان امتحان استخدام برای بست های مختلف از جمله سمت مدیر معاشات در پوهنتون بامیان سوالات دینی مبتنی بر فقه حنفی پرسیدند. این اقدام تازه طالبان با واکنش های انتقادی داوطلبان روبرو شده است. شمار از آنها در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که انتظار داشتند تمامی سوالات بر اساس معیارهای تخصصی باشد. این گزارش با صدای یکی از شرکت کنندگان امتحان آغاز می شود.
امتحان به صورت غیر استاندارد و غیر معیاری، مثلا کسی که در یک بخش آمادگی گرفته بود، در اون بخش نماده بود، سوال از بخش دینی بود که یکی از به صورت نمونه یکی از سوالاشی بود که دعای نماز جنازه چی هست.
این اشراک کننده که برای احراز سمت مدیریت یکی از بست‌های مسلکی در آزمون گزینش پوهنتونی بامیان شرکت کرده بود، از نحو برگزاری امتحان ناخشنود است. او به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان از ذکر نام خود امتناع کرد و صدایش را نیز برای حفظ هویتش در این گزارش تغییر یافته است. این مرد با 3 سال سابقه کاری در بخش مدیریت و مدرک ماستری به این باور است که طالبان بیشتر به دنبال استخدام افراد وابسته به خود هستند و به جوانان تحصیل کرده فرصت کافی نمی دهند. او به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
مالا کسایی را از قبل در اونجا آماده کرده که همون بحث بگیره و این نوی امتحان و این نوی سوال طرح کردن در سطح نه سطح دانشگاه و نه در سطح اکادمی هایی است که در اونجا جای آموزش است، جای فکر است، جای اندیشه از جای نقد است، جای رشد است.
طالبان روز دوشنبه در محوطه پانتونی سابق بامیان از بیش از 300 نفر برای 7 بست 4 و 5 از جمله لابرانت باستانشناسی، مدیر عمومی نشرات، مدیر عمومی انسجام خدمات محصلان، مدیر معاشات، مدیر تحقیقات زراعتی، مدیر عمومی تقرر و تفریات و مدیر عمومی کتابخانه امتحان گرفتند. یکی دیگر از شرکت کنندگان که به دلیل ترس از طالبان نامش را فاش نکرد، گفت که این بستا نیاز به افراد متخصص دارند و سوالات امتحان باید بر اساس معیارهای تخصصی مطرح میشد. او تاکید کرد که بسیاری از ساکنان بامیان پیروی مذهب شیعه هستند، اما سوالات امتحان از فقه حنفی مطرح شده بود. برای حفظ هویتش صدایش را تغییر داده ایم.
سوالایی که مربوط دینی میشدن هم از زیادترش، یعنی کلش مربوط چی میشد؟ این مذهبی حنفی میشد و ما هیچ گونه معلوماتی از اون نداشتیم. در مجموع امتحان بسیار امتحان غیر تخصصی بود و اصلا از امتحان امروز ما راضی نیستیم.
مسئولان پوهنتون بامیان برای تبصره در این مورد در دسترس نبودند. همچنین عبدالصبور سیخانی سخنگوی ولی طالبان در بامیان تا زمان پخش این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخی نداده است. در ماه دلو 1401 طالبان تدریس فقه جعفری را در پوهنتون بامیان ممنوع کردند و به جای آن فقه حنفی را اجباری ساختند. سازمان عفو بین الملل و سازمان ملل متحد در گزارش های خود بارها تاکید کردند که طالبان پس از حاکمیتشان در 15 اگست 2021 کارکنان زن را از کار منع کردند و افراد متخصص را با ملاها و مولوی ها جایگزین کردند. این اقدامات طالبان با واکنش های تند نهادهای حقوق بشری و بین الملل روبرو شده و نقض آشکار حقوق مذهبی و زنان دانسته شده است. پیش از این نیز جوانان تحصیل کرده در مناطق مختلف افغانستان بارها از آنچه استخدام برخی از افراد غیر مسلکی در اداره های حکومت طالبان خوانده شکایت کردند و طالبان را به استخدام افراد نزدیک به خود که سابقه حضور در صفوف آنان را دارند متهم کردند. فعالان مدنی هم هشدار می‌دهند که این رویکرد طالبان به ویژه در نهادهای آکادمیک به نسل آینده افغانستان آسیب جدی